بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 240، سطر 27. استاد مروی، جلسه 96، مورخه 24/2/79.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، فإن كان بالنقيصة فإما أن يكون نقصا يوجب العرش، وإما أن يكون مما لا يوجبه. در مسألة ششم عرض شد که اگر غابن در جنس تصرف کند، تصرفی که عین رو تغییر دهد، گفتیم این تصرف به سه نحوه، سلام علیکم، و سه قسم متصور است. قسم اول این است که تصرف غابن در جنس به نقیصه باشد، که خود این قسم گفتیم دو صورت دارد. صورت اولین که تصرف به نقیصه موجب عرش می شود، مثلا کتاب مکاسب رو خریده است به عنوان ثمن، یه عبدی رو به بایع داده است، عبد در دست بایه یه چشمش کور شده، بعدن مشتری فهمید مغبون شده است، عبدش بیشتر ارزش داشته. اینجا مشتری بیع رو فسخ می کند. کتاب مکاسب رو به مالک اصلیش می دهد سامن، و عبد خودش رو تحویل می گیرد. نهایت اینجا وقتی عبد در مقابل کتاب مکاسب قرار گرفت، صحیح و سالم بود، معوض سالم برگردانده شده کتاب مکاسب، عبد ناقص است، باید عرش و تفاوت قیمت رو به مغبون برگردانه. پس بنابراین مشتری پس از فتح عبدش رو با عرش تحویل میگیره، با تفاوت قیمت بین عبد کور و عبدی که نقص نداره. این صورت اول. صورت دوم این است که غابن در جنس نقیصه ایجاد کرده ولی این نقیصه نقص در قیمت به وجود نیاورده است، مثالی که در جلسه دیروز گفتیم، عبد موهای مجعد داشته، غابن سر عبدو تراشیده است. خب اینجا چون نقص در قیمت به وجود نیامده، مغبون بیع رو فسخ میکنه. کتاب مکاسب رو به غابن میدهد و عبدش رو تحویل میگیره. هیچ تفاوت قیمتی هم نمیتواند مطالبه کنه، چون تفاوت قیمتی وجود ندارد. مرحوم شیخ انصاری در ذیل این صورت دو مورد رو به مناسبت ذکر میکنه. مورد مهمی که مطرح می شود این است که می فرمایند اگر غابن جنسی که در دست اوست به اجاره به کسی واگذار کنه. بیرم سوال نکنید که آقا موردی بود که غابن تصرف میکرد در این تصرفی که موجب نقیصه میشد، چطور یه مرتبه مرحوم آخوند رفتن به صورتی که غابن این جنس رو به اجاره بده؟ مناسبتش معلوم میشه، یه مناسبتی با این مسئله داره که به این مناسبتی رو اینجا مطرح میکنن. لذا دقت کنید، غابن فرض کنید منزلش رو فروخته است و بابت ثمن یه ماشین گرفته است. ماشین رو دو ماه به فرد سالس به اجاره داد، به 10,000 تومان. یک ماهش گذشته است. پس از گذشت یک ماه
مشتری مغبون فهمید کلا سرش رفته، ماشینش بیشتر ارزش داشت، رجوع کرد به غابن بیر و فسخ کرد، کلید منزل رو تحویل غابن داد، نسبت به ماشین خودش که یک ماه دیگه در اجاره فرد ثالث است چه کنه؟ مرحوم شیخ می فرماین اینجا سه احتمال است. احتمال اول این است که بگویی مشتری مغبون باید صبر کنه تا مدت اجاره تمام بشه، مدت اجاره که تمام شد بعد ماشینشو تحویل بگیره. ضمناً اجاره این یک ماه رو هم خود غابن مالک است و مغبون نمیتواند اجاره این یک ماه رو هم از غابن مطالبه کنه. چرا؟ به علت این که در زمانی که غابن ماشین رو اجاره داد، ماشین ملک مطلق او بود، کسی که مالک جنس است، مالک همه منافع اوست، پس در وقتی که مالک منافع بوده است منفعت و اجاره داده، پس بایه غابن مالک کل این منفعت است. بعد از فسخ مشتری مغبون صبر می کند، مدت اجاره که تمام شد فقط عین ماشینشو می گیرد و اون ثمن منفعت ملک غابن است. این یک احتمال. حالا درسته به نظر اعلامی بله؟ خب اعتبار اینکه اون زمانی که این اجاره داد ما ملک تلقش بود این ماشین، و انسان در ملک تلق میتواند تصرف در جمیع منافعش بکنه. الان شما مالک این کتابید، میتونید این کتابتون حبس المنفعه کنید، یعنی بگید منفعتشو تا 100 سال به مثلا سادات فقیر در اختیار سادات فقیر گذاشتن. الان ملک شماست، میتونید منفعتشو تا 100 سال دیگه در اختیار دیگران قرار بدید یا نه؟ میتونید دیگه. خیلی خوب، سکنا عمرا رقبا مگه در فقه چجوریه؟ خیلی حالا دقت کن، این احتمال اول بود در مثل. همینجا دقت کنید وجه مناسبتی که این مسئله و مورد رو در اینجا ذکر می کنن، مناسبتش این است که می‌فرمایند چنان که در قسم دوم نقیصه، صورت دومش، گفتیم عبد رو می‌گیرد مغبون و هیچی مطالبه نمی‌کند، در این مسئله طبق احتمال اول مغبون متاعشو میگیرد و غیر از ماشینش هیچ چیزی رو مطالبه نمی‌کند. به این مناسبت مرحوم شیخ این مسئله رو در اینجا متعرض میشن. احتمال دوم در این مورد این است که بگوییم به مجردی که مشتری بیع ماشین خود رو فسخ کرد، نسبت به یک ماه آینده اجاره هم فسخ می شود و این ماشین از لحظه فسخ منفعتش هم مال مشتری است. به چه دلیل؟ به خاطر این که آقای غابن مالک ماشین بود به ملک متزلزل، تا لحظه ای که فسخ تو نیامده بود، چون مالک ماشین بود منفعت رو هم مالک بود. لحظه ای که فسخ تو آمد، مشتری مغبون شد مالک ماشین، پس همان مشتری مالک منافع هم می باشد و دیگه مالکیت بایه چون بر اصل ملک و بر منفعت یه مالکیت متزلزل بود، با فسختو هم مالکیت او بر عین، هم بر منفعت تمام شد. این هم احتمال دوم. احتمال سوم در مسئله نظری است که علامه در قواعد در یه مورد دیگری فرموده است، ولی اون مورد رو در ما نحن فیه هم حکمشو ممکن است ما جاری کنیم، و اون مورد موردی است که اگر بایع و مشتری ماشینی رو خرید و فروش کرده، مشتری ماشین رو به اجاره داد، سپس بایع و مشتری با هم اختلاف پیدا کردند که اختلافشون منجر شد به تفاسخ عقد، هر دو عقد رو فسخ کردند. اینجا علامه در قواعد فرموده است حالا که عقد از سوی هر دو فسخ شده، ماشین هم به اجاره داده شده است، صاحب ماشین که بایع باشه نمیتواند نه عین ماشینشو تحویل بگیره و نه اون اجاره رو که مشتری پولشو گرفته، بلکه در اینجا صبر می کند تا مدت اجاره تمام بشه، بعد این ماشین رو تحویل می گیرد. در این مدتی هم که ماشین دست فرد ثالث اجاره بوده، اجرت المثل رو از مشتری تحویل میگیره. حالا اجرت المثل گاهی معادل مبلغ اجاره است، گاهی ممکنه بیشتر باشه و گاهی ممکنه کمتر باشه. در ما نحن فیه هم همین حکم رو ما جاری بدانیم، یعنی بگوییم مغبون بیع رو فسخ می کند در یک ماه باقی مونده، صبر می کند مدت اجاره که تمام شد ماشین رو تحویل می گیرد و اجرت المثل رو هم از غابن برای اون مدت مطالبه میکنه.
نه قدرة المثل اصلا به این کاری نداره. یک ماه آقای مشتری مالک این ماشین بوده، در این یک ماه از منافع این ماشین مالک محروم بوده به توسط عملی که دیگری انجام داده. با اون دیگری مراجعه میکنه، میگه ماشین مدل 57 و یک ماه به اجاره میدن به 5000 تومن، قدرت المثلش 5000 تومنه، یک ماه باعث شدی منفعت ماشین من از دست من رفته، 5000 تومن به من بده. حالا مشتری میخواد این ماشین رو در اون یک ماه به فرد ثالث به اجاره داده، یا این بایه در این مثال اخیر ما، بایه میخواد ماشین رو در یک ماه به 100000 تومن اجاره داده باشه، میخواد به 1000000 تومن اجاره داده باشه، صاحب ماشین میره اجرت المثل رو مطالبه میکنه. اجرت المثل در جایی است که منفعت این رو کسی از دیگری عرض کنم که منع کرده است، در اون مدت صاحب ملک به خاطر حبس منافعش میره بعد اجرت المثل از طرف مطالبه میکنه. خب دیگه اون احتمال دوم بود که اجاره فسخ میشود. احتمال سوم اینه که اجاره فسخ نمیشود. چرا اجاره فسخ نمیشود؟ چراشو در بحث گذشته مرحوم شیخ انصاری بیان کردن. در اون زمانی که آقای بایع میگفت آجرت العین، من این رو اجاره دادم، آیا قدرت برای گفته داشت یا نداشت؟ مثل باب هبه که مثال زدیم، وقتی که در اون زمانی که مالکی جنس بود جنس رو هبه کرد به دیگری، الان میگه آقا من وقت مالک بودم میتونستم هبه کنم یا نه؟ بله، چون میتونستم هبه کنم دیگه نمیرم جنس رو تعبیر بگیرم. اینجا هم میگه آقا مشتری میگه به اجاره رو فسخ کن، میگه نمیخوام فسخ کنم، در اون وقتی که من این جنس و ماشین رو به اجاره دادم مالک این ماشین بودم یا نه؟ شرعا حق اجاره داشتم یا نه؟ بله، ماشین رو به اجاره دادم، نمیرم فسخ کنم. پس بیاوریم بسیار خوب، نمیری فسخ کنید در این یک ماه، من مالک ماشینم، تو باعث حبس منافع شده ای اجرت المثل بده. اینم احتمال صرف کن نقصه از این فسخ مالک منافع می شود و مالک اصل ای. لذا در جای خودش بیان خواهد شد که منافع متخلله بین عقد و فسخ از آن اون مفسوخ علیه است، از آن کسی است که بر علیه او بی فسخ شده است، یا از آن اون کسی است که خیار نداشته است. پس بنابراین در اون مدت منافع قطعا مال اون بایع غابن هست، از الان به بعد که اجاره فسخ شد منافع و ملک مال این آقا می شود. شیخ انصاری علی ظاهر از این سه احتمال، احتمال اول رو قوی تر می دانم. خب حالا دقت کنید عبارت ولو تصرف الغابن و تصرفا مغیرا للعین. از اون ابتدای مسئله ما مسئله رو بخونیم. اگر غابن تصرف کرد در این تصرفی که مغیر این بود، گفتیم این تصرف سه قسمه، فاما ان یکون بالنقیصه، در این جنس نقیصه ایجاد شده، یا به زیاده، یا به امتزاج، این جنس با جنس دیگر مخلوط شده. فانکان به نقیصه، اگر غابن در این جنس به نقیصه تصرف کرده است، اینجا دو صورت داره. صورت اول فاما ان یکون نقصا یوجب العرش، یا نقصی بوده که موجب عرش شده، عبدی رو که در دست غابن بوده چشمش کور شده، و اما ان یکون مما لا یوجب، و یا اون نقیصه موجب عرش نمی شود، مثل این که عبد موهای مجعد خیلی جالبی داشته، آمده دست این آقا سر این عبد رو از تراشیده، اینجا در قیافه ظاهری عبد نقصی ایجاد شده، ولی در ارزش عبد فرض کنید عرض کنم تفاوتی ایجاد نشده، و این ما ان یکون مما لا یوجب، یا این نقص موجب عرش نمی شود. فین اوجب العرش، حالا صورت اول، صورت اول از قسم اول در حقیقت، که قسم اول این بود که در جنس نقیصه ایجاد شده. صورت اول فین اوجب العرش، اگر غابن عرض کنم واجب نموده بود، ثابت نموده بود عرش را، چشم عبد کور شده بود، اخذه مع العرش، مغبون اخذ می کند متاع خودش رو با عرش، کتاب مکاسب رو تحویل میده، عبد رو میگیره، تفاوت قیمت بین عبد سالم و عبدی که چشمش کور شده او رو هم میگیره. کما هو مقتضى الفسخ، چنانچه مقتضای فسخ اینه که اصل جنس به ملک این آقا برمیگرده، تفاوت قیمت هم میگیره. چرا تفاوت رو میگیره؟ لأن الفائت مضمون به جزء من العوض، اون چی که فوت شده اون مورد ضمانت بود به جزئی از عوض،
کل کتاب مکاسب صحیح و سالم در مقابل این عبد قرار میگیره. پس بنابراین یک قسمتی از سمن در مقابل چشم این عبد بود. حالا چشم عبد کور شده، باید لا محاله اون قابل تفاوت قیمت رو بده، به خاطر اینکه اون چی که فوت شده مضمون به جزء از عوض است. فازارت به تمام العوض، وقتی رد کرد مشتری تمام عوض رو که در مثال ما میشه تمام معوض رو رد کرد، وقتی مشتری همه کتاب مکاسب رو که دستش بود صحیحاً سالماً به طرف رد کرد، وجب رد و مجموع المعوض، طرف هم باید مجموع معوض رو سالم رد کنه. خب حالا مجموع معوض رد نشده، عبد چشمش کوره، پس باید تدارک بشه به عرش. فیو تدارک الفائت منه به بدله، پس تدارک میشود اون چی که فوت شده است از این معوض به بدلش، که باید در اون مقدار چشم عبد کور شده تفاوت قیمت رو حساب کنن، بدلش که اون تفاوت قیمت باشه به مشتری در مثال ما برگردانن. و مثل ذالک، اینجا یه مسئله رو در ضمن این مورد ذکر میکنن، در ضمن مورد دوم صورت دوم یه مسئله رو که از خارج اینو توضیح ندادیم. و مثل همین نقص است مال و تلف بعض العین، اگر بعضی از این تلف بشود، آقای مغبون کتاب مکاسب رو عرض کنم خریده است، در مقابلش یک کیسه برنج داده، غابن 10 کیلو از این برنجا رو مصرف کرده، 10 کیلو از این جنس رو طلب کرده. خب اینجا این فرض کنید 40 کیلو باقی مونده برنج رو مغبون تحویل میگیره، در مقابل اون 10 کیلو هم تفاوت قیمت میگیره، قیمت 10 کیلو برنج رو میگیره. صورت دوم، و امکان مما لا یوجب شیئا، و اگر این نقص در قیمت از چیزایی است که باعث هیچ چی نمیشود، رده بلا شیئه، اینجا رد میکند غابن جنس را به مغبون بدون هیچی، یعنی مغبون عبدشو میگیرد، عبدی که موهای مجعدش هم از بین رفته، از کنم این عبد رو تحویل میگیره، هیچی هم دیگه تفاوت قیمتی تحویل نمیگیره، چون در حقیقت تفاوت قیمتی نیست در اینجا. حالا دقت کنید این مسئلهی که محل بحث بود، میفرماین و منهو و از همین قسم است. از این قسمت یعنی چه؟ یعنی از قسمی که به نظر شیخ انصاری باید اصل جنس رو مغبون تحویل بگیره، هیچی دیگه هم تحویل نگیره. و منه ما لوجد العین مستاجره، اگر آقای مغبون اون عینی رو که میخواد تحویل بگیره دید مستاجره است، چه خوب بود که این مورد رو مرحوم شیخ انصاری در اون قسم قبل بیان میکردن، در اون مسائل قبل بیان میکردن، در اون مسائلی که غابن تصرف کند به یک عقد لازم مثلا حکمش اونجا بیان میکردن، حالا به مناسبت اینجا بیان کردن. از همین قسمت، یعنی مقبول میره جنس رو تحویل میگیره، هیچی هم تحویل نمیگیره، مال وجد العین مستاجره، عین رو دید مستاجره است. کتاب مکاسب رو فرض کنید در مثال ما منزل رو خریده، در مقابلش ماشینش رو تحویل داده، حالا دید کلا سرش رفته، ماشین قیمتش بیشتر بوده، گفت فسخت و بیرا، برگشت ماشینش رو تحویل بگیره، دید ماشینش رو مالک اجاره داده، پول یک ماه اجارهش هم مصرف کرده، یه ماه دیگه اجاره مونده. اینجا سه احتمال. احتمال اول، فإن على الفاسخ الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة، در فاسخ است، فاسخ یعنی کی؟ یعنی چه کسی؟ یعنی اون مشتری مغبون که بیع و فسخ کرده، در فاسخ است که مشتری مغبون باشه در مثال ما، این که صبر کند تا این که مدت اجاره منقضی شود، یه ماه دیگه صبر کنه. ولا یجب علی الغابن بذل عوض المنفعت المستوفات به نسب الى بقیت المده بعد الفسخ، زیر احتمال اول اینه که بر غابن هم واجب نیست بذل کند عوض منفعتی رو که استیفا کرده او را نسبت به بقیه مدت، نسبت به این یک ماه باقی مونده غابن لازم نیست پول اجاره ای رو که گرفته بره به مغبون تحویل بده بعد از فسخ. چرا؟ لأن المنفعت من الزوائد، چون منفعت در جای خودش در احکام خیارات میاد، از زوائد منفصله متخلله بین عقد و اجاره است، بین عقد و فسخ هست. منفعت یه زائده منفصلی است که بین عقد و فسخ متخلل هست، و این منفعت به عنوان یک زائده منفصل فهیه ملک للمنسوخ علی، منفعت ملک منسوخ علی بوده در اون زمانی که منسوخ علی، یعنی بایع غابن که الان بی بر علیش فسخ شده، در اون زمانی که آمد این ماشین رو به اجاره داد منفعتش رو مالک شد،
مالک طبق ماشین بوده، پس مالک منفعت می شود به تمامه. فل منفعت و دائمه، پس منفعت دائمه تابع از اون للملک تلقه، تابع ملک مطلق است. خب این آقا در زمانی که جنس رو میخواست اجاره بده، ماشین رو اجاره بده، مالک مطلق ماشین بود. فاذا تحقق فی زمان ملک و منفعت العین، بله، فاذا تحقق فی زمانین، وقتی محقق شد اون ملک مطلق در یک زمانی، دو ماه قبل که بیع واقع شد، آقای بایه مالک مطلق ماشین شد. فاذا تحقق ملک مطلق در زمانی، ملک منفعت العین به اصلها، مالک می شود اون بایه قابل منفعت عین رو به تمام، مالک منفعت بوده است، منفعت رو دو ماهه در اختیار فرد ثالث قرار داره، پولش هم گرفته، نوش جانش مصرف میکنه. این احتمال اول. پس بنابراین آقای مشتری مغبون عرض کنم به حضور شما میرود و یک ماسب میکنه، بعدا ماشینشو تحویل میگیره، هیچی هم گیرش نمیاد. که اگر حکم اینجور باشه که شیخ انصاری هم گویا همین احتمال رو میخوان تقویت بکنن، وقت دست افراد باز میشه، خیلی کار راحتی میاد. عرض کنم به حضور شما که در یک معامله غبنی جنسی رو به کسی میفروشه، کلا سر یک کسی میذاره، منزلی رو میفروشه، به جاش ماشین رو میگیره، بلا فاصله میره ماشین رو 50 ساله به اجاره میده به کسی. 50 ساله درست هم است، 50 سال ماشین رو به کسی اجاره میده، میگه سالی مثلا چقدر به من پول بده. بعد طرف میفهمه کلا سرش رفته، برمیگرده میاد میگه فسختو، میگه خب خوب کاری کردی فسختو، خونه منو تحویلم بده. خونه تحویل میگیره، میگه خب ماشین تو رو من اجاره دادم 50 ساله، صبر کن 50 سال تموم بشه. وقتی 50 سال تموم شد، عین جنس ماشین تو تحویل بگیر، حق منفعتم نداری دیگه. در اون زمان من مالک مطلق این جنس بودم، پس مالک همه منافع بودم، پس منافع 50 سال به اجاره دادم، 50 سال منافع استفاده میکنم، بعد از 50 سالم اصل ماشین ملک شما، برو ملک تو از طرف تحویل بگیر. اینم طبق این احتمال. چرا رجوع به بدل بشه؟ عرض اینه، هبه و عقد لازم دیگه احتمال بازگشت رد العین ممکن نیست. اینجا رد العین ممکنه، ولی یه ماه دیگه یا 50 سال دیگه. چون رد العین ممکنه، چرا به بدل برویم ما؟ رد العین ممکنه، باید آقای مشتری یا آقای مغبون هر کی باشه صبر کنه تا این بهش رد بشه. ضمناً در این بینم منافع رو نمیتونه مطالبه کنه، چون اون زمان ملک تلقی طرف بود، به دیگری واگذار کرد. این ثمره این احتمال اول میشه که دیگه علی الظاهر صحیح نیستش. احتمال دوم، و یحتمل انفساخ الاجاره فی بقیه المده، محتمل است بگوییم اجاره فسخ میشود در بقیه مدت. الان که آمد منزل رو تحویل طرف داد، اجاره ماشینش فسخ میشود، ماشینش رو تحویل میگیره، هم مالک عین است هم مالک منفعت. چرا؟ لان ملک منفعت الملک المتزلزل متزلزلون، چون ملک منفعت اون ملکی که متزلزل است، خود اون ملک منفعت هم متزلزله. چیزی که مالکیت بر عینش متزلزل بود، خیار غبن بود، از اول غبن وجود داشت، پس ملکیت غابن بر اصل ماشین متزلزل بود، ملکیتش بر منافع هم متزلزله. تا وقتی فسختو نگفته مالک منافع، وقتی فسختو گفت هم ملکیت این از بین می رود و هم مالکیت منفعت از بین می رود، این به این جیب مغبون بر می گرده. و هوالذی جزم به، یقین پیدا کرده به همین احتمال محقق قومی صاحب قوانین در جامع الشتات، فی ما اذا فسخ البایه به خیار المشروط الافل بی، در این مسئله ای که اگر بایه فسخ کند جنس رو، فسخ کند بی رو، با اون خیاری که مشروط له بوده در بی، در بی بایه خیار شرط داشته، جنسی رو به مشتری فروخته است، مشتری این جنس رو رفته به اجاره داده، بایه به خاطر خیار شرطش میاد بی و فسخ کنه، اینجا تا بی و فسخ کرد، از همین الان به بعد اجاره طرف هم فسخ میشود، اون متا برمیگرده به ملک بایه، هم منفعت و هم عینش میشه ملک بایه. و فیه نظر مرحوم شیخ میفرمان احتمال دوم رو قبول نداریم، لمن اتزلزل ملک المنفعه، میفرماید ما مالکیت عین متزلزل داریم اما مالکیت منفعت متزلزل نداریم، پس این احتمال دوم به نظر ایشون باطل شد. احتمال سوم، نعم ذکر علامه در کتاب قواعد، علامه در کتاب قواعد در یه مسئله دیگه یه احتمالی رو حکم رو ذکر کرده که ممکنه این حکم رو ما در این موردم پیاده کنیم. ولو در ذیل کلام مرحوم شیخ میفرماید بعدا اشاره خواهیم کرد که بین این موردی که علامه گفته به بین مانع نفی فرق داره. نعم ذکر علامه در قواعد فیما اضافت عد تفاسخ، اگر بی فسخ بشود طرفین بی رو فسخ کنند لعجل اختلاف المتبایعین، چون متبایعین هر دو اختلاف دارن، مثل اون مثالی که گفتیم هم با یه ادعای قبل میکنه، مثلا صاحب مفتاح الکرامه فرموده بود فاضل جواد، هم مشتری ادعای قبل میکند، دسترسی به قیمت گذارم ممکن نیست، بی هر دو فسخ میشود، هر دو بی رو فسخ میکنند. مثلا خب در این صورت انه اذا وجد البایع العین مستاجره، اگر بایه دید اون عین مستاجر شده، بایه ای که ماشین رو فروخته حالا هر دو بیع و فسخ کردن، دید که اون عین به اجاره رفته، اینجا کانت الاجره للمشتر الموجر، این اجرتی که در عقد اجاره ما مشخص شده مال اون مشتری موجر است، یعنی اون مشتری که مالک این ماشین نیست، الان بیع فسخ شده، مشتری مالک اون اجاره است، و وجب علیه للبایع اجرت المثل للمدت الباقیه بعد الفسخ، باید در این مدت باقی مونده بایع و صاحب ماشین در این مثال صبر کنه، یک ماه صبر کنه، بعد از یک ماه اجاره تموم شد ماشینشو بگیره، بعدم از مشتری اجرت المثل مطالبه کنه، و واجب است بر علیه اون مشتری به نفع بایع اجرت المثل برای مدت باقیه بعد از فسخ. و قرره علی ذلک، مسئله رو به همین شکل تقریر کردن شراح کتاب، کسانی که کتاب قواعد رو تشریح کردن مسئله رو به همین شکل تایید کردن و گفتن درسته. و سیجی و مرحوم شیخ مفهمن در مباحث بعدی خواهد آمد، ما یمکن ان یکون فارقا بین المقامین، فرق بین مقامین در مسائل بعدی خواهد آمد، اونجا بیان خواهیم کرد که بین این دو مقام فرق است. پس فعلا در این مسئله مرحوم شیخ اون احتمال اول رو تقریبا تایید کردن، و این کان تغییر و به زیاده به هیچ وقت اجاره من اصل باطل نمی شود، به خاطر این که اون مالک در زمانی که مورد اجاره رو مشخص کرده مالک عین بوده، مالک منافع بوده، اجارش تا وقتی که مالک عین و منفعته لا محال 100% مسلم و درسته، از زمان فسخ دیگه مالک نیست، بحث آمد رد شه، پس در اون مدت قطعا اجاره درست بوده. عرض شد که اگر غابن در جنس تصرفی کند که تغییر در جنس پیش بیاد، اینجا مسئله سه قسم داشت. قسم اول تغییر به نقیصه بود، حکمش بیان شد. قسم دوم تغییر به زیاده است. تغییر به زیاده سه صورت پیدا می کنه. صورت اول این است که زیاده حکمیه باشد. مثلا یک مثال خود شیخ انصاری، عبد رو که غابن خریده است به او یک هنر یاد داد، خیاطی یا خطاطی بهش یاد داد، اینجا در این عبد یه زیادی حکمیه ایجاد شد. مرحوم شیخ می فرماین ظاهر این است که اینجا بین غابن و مغبون یه شرکت حاصل شده است، لذا وقتی مغبون بیع و فسخ کرد و کاسب و تحویل داد، عبد رو از غابن
میکند. ولی اینجا کارشناس میاد این عبد رو در دو حالت قیمت میکنه. عبدی که هنر خیاطی داره یا خطاطی، و عبدی که این هنر رو نداره. تفاوت قیمت رو مغبون به قابل میدهد و عبد خودش رو تحویل میگیره. صورت دوم این است که زیادی حکمیه است ولی تفاوت قیمت نداره. مثلا فرض کنید به این عبد رانندگی ماشین یاد داده قابل و در قیمت عبد فرقی نمی کنه. عبد رانندگی بداند یا نداند اینجا قیمتش یکیست. خب در این صورت می فرمایند ظاهر این است که بگوییم مشتری عبد رو تحویل می گیرد، هیچ پولی هم به قابل پرداخت نمی کنه، چون قابل در ملک غیر یه شیئی رو احداث کرده که این شیء مالیت و ارزش نداره. وقتی مالیت و ارزش نداشت دیگه در اینجا غابن در مقابل این زیادی حکمیه چیزی رو از مغبون مطالبه نمی کنن. این دو صورت، صورت سوم با خیلی بحث داره که تا برسیم. و این کانت تغییر رو به زیاده، اگر تغییر قسم دوم این است که تغییر در جنس به زیاده باشد. خب این سه قسمه، قسم اول سه صورت داره. صورت اول فین کانت حکمیتا محضه، اگر زیاده فقط زیاده حکمیه باشد، که قصارت صوبه مثل بریدن جامه، پارچه ای رو طرف فروخته است، حالا این آقا پارچه رو برده به خیاط داده، خیاط این پارچه رو بریده است، این زیاده حکمیه درش ایجاد شده است. و تعلیم صنعت، مثال روشنتر تعلیم صنعت به اون عبد، مثل این که به عبد خطاطی یا خیاطی یاد داده، پس ظاهر ثبوت شرکتی، ظاهر ثبوت شرکت است در این جنس به نسبت تلک زیاده. به نسبت اون زیاده قابل و مقبول با هم شریک میشن. چطور؟ به ان یقوم العین معها و لا معها، کارشناس قیمت میکند عین رو با اون زیاده و بدون اون زیاده، عبدی که خطاطی بلده و عبدی که خطاطی بلد نیست. و یا خذ و نسبه، نسبت اخذ میشود به اون آقای قابل داده میشود. صورت دوم ولو لم یکن للزیادت مدخل فی زیادت القیمه، اگر برای زیادی حکمیه دخالت در زیادی قیمت نباشه، عبد رو گرفته رانندگی یادش داده، رانندگی عبد هیچ تأثیری در قیمتش نداره. فقط ظاهر عدم شیء لمحدثها، ظاهر این است که چیزی برای محدث اون زیادی وجود نداره. اگر اون آقای قابل نمیتونه بگه من 10000 تومان پول عرض کنم که تعلیم رانندگی برای این عبد دادم، 10000 تومان رو به من بده، لانه انما عمل فی ما له و عمله لنفسه غیر مضمون علی غیره، لانه انما عمل فی ما له در یا فی مالهی به همین شکل در نسخ انما عمل فی ماله، بله به خاطر این که آقای محدث همانا عمل کرده، کاری انجام داده در مال خودش، فکر میکرده این عبد ملکی بود، در ملکی خودش عملی انجام داده و عمله لنفسی غیر مضمون علی غیره، کاری که برای خودش انجام داده غیر ضامن اون کار نیست، چون غیر ضامن اون کار نیست و در مقابل این شیء مال و ارزشی نیست، به تو حق مطالبه چیزی نداره. ولو لم یحصل منه فی الخارج ما یقابل المال، ولو حاصل نشده چیزی از او در خارج اون چی که مقابل مال باشد، چون چیزی که مقابل مال باشه براش حاصل نشده، لذا در حقیقت این زیادی او مالیت و ارزش نداره، پس نمیتونه از مشتری مضمون چیزی رو مطالبه کند. بله، ولو لم یحصل منه در خارج ما یقابل المال، ولو در ضمن این عینی که عبد باشه چیزی رو احداث نکرده که در مقابلش پولی بدن، چون این کارو نکرده نمیتواند چیزی از اون مشتری مضمون مطالبه کنه. صورت سوم یا قسم سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.